صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد
وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و گرامی این برنامه، برنامه زنده زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت، از شهر مقدس قم، هر کجا که هستید زیر این آسمان و بر روی این کره خاکی، چه در کشور اسلامی ایران چه فراتر از مرزها، آرزوی تندرستی و سلامت و سعادت دنیا و آخرت رو برای همه شما عزیزان دارم. آخرین برنامه ماه معظم شعبان است امروز و دیگه روزهای واپسین این ماه رو داریم ازش عبور میکنیم و نزدیک ورود به ماه میهمانی خدا هستیم. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، یعنی خدایا اگر در روزهای گذشته ماه شعبان ما رو نیامرزیدی، در این روزهای باقی مونده ماه شعبان ما رو بیامرز. حد اکثر دو روز از این ماه باقیه. من فکر میکنم اینجا به جاست که همین الان یه مسئله شرعی رو عرض بکنم، چون ممکنه کسی بگه حد اکثر چرا؟ تقویم ها ماه شعبان رو 30 روز زدن، یعنی جمعه پایان ماه شعبان است، بنابراین روز جمعه میشه یوم شک، یعنی شاید هم اول ماه رمضان باشه. بستگی دارد به این که شب جمعه آیا ماه دیده شود یا نه. البته رصدها و پیشبینی ها نشون میده که شب جمعه شاید هلال ماه قابل رؤیت نباشه، بنابراین جمعه آخر ماه شعبان باشه، ولی حالا ما احتمالشو میگیم. روز جمعه روز آخر ماه شعبانه. به نیت اول ماه مبارک رمضان نمیشه اون روز رو روزه بگیریم، مگر اینکه شب قبلش ماه دیده بشه، ثابت بشه. خب چند تا گزینه هست. آیا کسی میتواند جمعه رو روزه نگیره؟ بله میتونه، اشکال نداره. دو، میتواند روزه بگیرد اگر روزه قضا داره، به نیت روزه قضا. اگر روزه قضا نداره، به نیت روزه مستحبی بگیرد و به نیت روزه اول ماه مبارک رمضان نگیرد تا ثابت بشه، چون اول ماه حتما باید از طریق راه شرعیش برای ما ثابت بشه. اگر شب جمعه ثابت شد، روز جمعه اول ماه مبارک رمضان است، اگر نه میتوانید روزه نگیرید. البته نوعا مردم به حمدالله این رسم رو دارن که پیشواز میرن، بنابراین روز جمعه رو نوعا روزه میگیرن، ولی به عنوان روزه قضا بگیرید. اونایی که روزه قضا دارن، اگر روزه قضا ندارید روزه مستحبی بگیرید که ثواب و فضیلت فراوان داره. فردام روز پنجشنبه آخر ماه معظم شعبانه. اونایی که میتونن سعی بکنن اگر روز قضا دارید فردا روز قضا بگیرید، اگر ندارید میتونید روز مستحبی بگیرید، حیفه اگر واقعا امکانش هست تواناییش هست. ولی اینم عرض بکنم همین یکی دو روز اگه کسی بگیره دیگه روزهای ماه مبارک رمضان هم براش عادی میشه دیگه، سخت نخواهد بود دیگه، شروع که میکنه ماه مبارک رمضان رو خیلی دیگه براش سخت نیست، عادت میکنه. این در مورد این مسئله که انشالله عنایت خواهید کرد و این یکی دو روز رو چه به لحاظ گرفتن روزه بهش اهمیت خواهید داد، چه به لحاظ دعاها و اذکاری که هست اون صلوات خاصه، یکی دو روز بیشتر نمونده که مال ظهر هست بخوانیم و مناجات شعبانی هم که خب الحمدلله از شبکه‌های مختلف هر شب داره پخش میشه، ساعت 11:30 شب از شبکه‌های سراسری مثل شبکه قرآن و معارف داره پخش میشه، یکی دو شب انشالله، دو شب بیشتر نمونده مناجات شعبانیه رو به قول استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی می‌فرمودن که بعضی چیزها رو آدم باید مزمزه کنه، برای یه بارم که شده نه یکی مناجات شعبانی اصلا من نمیدونم چی هست، حالا یه بارم که شده مناجات شعبانی رو بشینیم همراهی بکنیم با همونی که میخونه ما هم بخونیم و زمزمه کنیم، خیلی محتوای عجیبی رو داره. اون وقت دیگه انشالله ودا کنیم و خداحافظی کنیم با ماه پیامبر عظیم الشان اسلام، ماه شعبان که ماه پیغمبر است و این هم اعمال و اذکار و امثال اینها رو داشت، انشالله آماده بشیم برای ورود به ماه مبارک رمضان. خب و اما بینندگان عزیزمون، اونایی که واقعا سوال شرعی دارن و دغدغه دارن، بسم الله هم از طریق تماس تلفنی میتونید با ما ارتباط برقرار کنید، شماره ها رو هم دوستان عزیز ما زیر نویس میکنن براتون، هم اونهایی که میخوان از طریق پیامک پیام بدن، الان هم پیامک ها اومده، یا از طریق واتساپ و دیگر راه های ارتباطی دست به کار بشید و انشالله در این دقایقی که ما در محضرتون هستیم توفیق پاسخگویی به سوالاتتون رو داشته باشیم، مخصوصا سوالاتی که ممکنه در رابطه با روزه و امثال اینها پیش بیاد. خب تا زنگ میخوره تلفن‌های شبکه و شما تماس میگیرید، من دو سه تا پیامک‌هایی که الان آمده براتون بخوانم. آقای فراهانی یا خانم فراهانی نمیدونم سلام کردن و علیکم السلام و رحمت الله، گفتن کسی است که دچار حراس و ترس از مکان‌های شلوغه، جای شلوغ نمیتونه بره، میترسه و استطاعت بدنی برای حج را دارد، تنش سالمه، خب حتما استطاعت مالی هم داره، فقط مشکلش اینه که آیا حج از چنین شخصی ساقط است که ترس داره تو محیط‌های شلوغ بره. خب من اینو توضیح بدم، ببینید حج چند تا مکان شلوغ داره، یکیش عرض می‌شود که طوافه و یکیش رمی جمراته، یعنی در منا سنگ میزنن به ستون شیطان، این دوتا و الا سعی بین صفا و مروه اوقات خلوت هم نسبتا داره، حتی طوافش هم اوقات خلوت داره. حالا خب سعی بین صفا و مروه مشکل نداره، طواف است و یکی هم رمی جمرات، خب جای دیگرش ازدحام اونجوری نداره، این شخص میتواند غیر از طواف عمره یا حجش رو اگر خواست بره مسجد الحرام بذاره وقتهای خیلی خلوت بره، تازه واجبم نیست، حالا هر مقدارش دوست داشت بره، ولی اون چه که واجب است یکی عمره تمتع که طواف داره و یکی هم عرض می‌شود که طواف خود حجشه، ایناست. خب اینا رو میتونه نائب بگیره، رمی جمراتش هم که شلوغ میتونه نائب بگیره. خب پس بنابراین چنین شخصی که استطاعت بدنی و جسمی داره، تنش سالمه و مشکلی نداره، فقط ناراحتیش اینه که تو جای شلوغ که میره میترسه، ترس داره، خب اونجاها رو استثنا میکنیم میگیم نره و بره حجش رو، محرم هم میشه، اعمالی رو که شلوغی نداره معمولی آرامه. مثلا فرض بفرمایید که به عنوان مثال میخواد محرم بشه، خب میره مسجد شجره محرم میشه، چیزی نداره، شلوغی نداره، ازدحامی نداره، محرم میشه. از اونجا محرم شده میره مکه، میخواد بره مسجد الحرام، اعمالش انجام میده که کل اعمالش شاید 3-4 ساعت 5 ساعت بیشتر نکشه. عمره تمتع خیلی کوتاه. طوافش رو نائب میگیره، بعد از احرام هم بیرون میاد، ایام حج میشه، کجا میخواد بره؟ اولین عملش کجاست؟ این که محرم شد بره عرفات. اون صحرای عرفات یه چادره برای خودش، یه کاروانه، با اعضای کاروان ازدحام شلوغی نداره. شبش هم میره مشعر، همینطور روز دهمش میره منا. دو سه روزی که منا هست تو چادر خودشه، فقط نائب میگیره برای رمی جمرات. بعدش هم میرن مکه، عملشو انجام میده، بازم تو مکه هم طوافشو نائب میگیره. بنابراین حتما این عزیز ما به این نکات توجه داشته باشند. از کجا سایه ممتاز؟ واتساب از آذربایجان. خب فاطمه خانم از آذربایجان، بفرمایید سوالتون رو بفرمایید.
سلام علیکم استاد.
و علیک السلام و رحمت الله. بفرمایید بفرمایید، صداتون رو داریم.
روزه وقتی شخص روزه
بله
مثلا میگه که والله اینجوری نکردم، ولی دروغ میگه، در واقع کرده، میگه که والله نکردم، یا مثلا والله اینجوری نیست.
خب
اینجوری قسم میخوره، قسم کردن به دروغ
بله.
باطل میکنه روزه را یا نه؟
خب سوال بعدی دیگه ندارید؟ دارید سوال؟
شوهر به زنش میگه که من اختیار رو، اختیار پول رو میذارم به اختیار شما.
خوب.
شما خمس خونه رو بدید، زکات فطر رو بدید. اینجوری میتونه که زن خونه بدهه خمس و زکات رو؟ این سال دوم.
بله. خب سال سوم.
سال سوم زکات فطر رو میشه که مرد خونه به پدر و مادرش بدهه؟ متأهله؟
بله. چشم، جواب میدم. چشم.
ممنون.
بریم سراغ آقای شهسواری از اصفهان. آقای شهسواری
سلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشین، خدا عاقبت شما رو ختم بخیر.
ان شاء الله هممونو.
زنده باشین. حاجا سوالی داشتم خدمت
بله.
حضرت عالی.
بله.
من پدرم مغازه دارن، مغازه خدمات فنیه. یه دونگه از این مغازه رو به نام پسرشون زدن که 30 سال خدمتشون کار میکردن و از کل درآمد مغازه، هر درآمدی که دارن نصفش رو پسرشون برم دارن، نصفش هم خود حاج آقا.
بله.
الان پسرشون میگن که شما غیر از این درآمدی که نصفش رو به من دارین میدین، از اون یه دونگی که به نام من زدین باید حساب کنید به من، از درآمد مغازه به من بدین. خواستم ببینم که این پاسخش چیه، باید بهشون بدیم یا نباید بدیم؟
بسیار خوب، بسیار خوب.
تشکر میکنم، خدا شما رو حفظ کنم.
سلامت باشید انشالله. خب این دوتا سوال رو جواب بدیم، یعنی دوتا بینندمون رو. فاطمه خانم از آذربایجان، نه منظور آذربایجان ایران، استان آذربایجان غربی شرقی، نه، از کشور آذربایجان سه تا سوال کردن. خب اولش این است که قسم دروغ میخوره تو ماه رمضان. قسم دروغ گفتن گناه کبیره. خب ممکنه گناه دیگه هم آدم بکنه، غیبت کنه. آیا گناه روزه رو باطل میکنه؟ نه. بعضی گناهان بله ها، بعضی گناهان چرا؟ مثل چی؟ مثل این که انسان دروغی را به خدا و پیغمبر و ائمه نسبت بده، این گناه هست و روزه رو باطل میکنه. ولی قسم دروغ میگه که والله به خدا، به قرآن چنین است، دروغ هم داره قسم میخوره، این گناهه. ولی هر گناهی روزه رو باطل نمیکنه، توبه بکنه، گناه کرده توبه بکنه، روزش باطل نیست. ولی قبولی روزه بله مشکل پیدا میکنه. ما انشالله باید روزه بگیریم که هم صحیح باشد هم قبول باشد، این مهمه. تو روایات ما ببینید چه دستورات قشنگی دادن، فرمودن وقتی که شما روزه میگیرید فقط شکمتون روزه دار نباشه از خوردن آشامیدن، چشمتم روزه دار باشه، گوشت هم روزه دار باشه، زبانت هم روزه دار باشه. یعنی چی؟ یعنی زبان دیگه گناه نکنه، این گوشت گناه نکنه، چشمت گناه نکنه، دستت گناه نکنه. و الا ما چند تا کار رو اگر رعایت بکنیم روزامون صحیحه، نخوریم نیاشامیم مثلا سرزیراب نکنیم، اینا روزه صحیحه. ولی اگر گناه بکنیم قبول نیست روزه ما، اینو باید دقت کنیم. بعد فرمودن که آقای اختیار خرج رو به خانمش میده، پول در اختیار اوست، بهش میگه که خب فطریه رو هم بده، خمس هم بده، اشکال نداره، مانعی نداره. وکیل دیگه این خانم از طرف شوهر دیگه وکیل میشه، درسته وظیفه دادن فطریه با سرپرست خانواره، ولی اختیار رو داده به خانمش، میگه که شما که مخارج زندگی دستته، خب فطریه رو شما بده. اب نداره، از پول شوهر فطریه رو میده، از پول شوهر وقتی فطریه رو داد کافیه. یا خمس رو حساب میکنه، این مقدار پول اومده دستش، درآمد این مقدارم هزینه شده، چقدر الان پول اضافه مونده، یا مثلا کالا، جنس، مرغی، گوشتی، نمیدونم خارباری، میوه، اینا حساب میکنه، خمس هر چقدر شد سر سال خمسی، خانم به وکالت از شوهرش میپردازد، مانعی هم نداره، درسته. سوال سوم این است که فطریه رو میخواد بده به پدر و مادر، نمیشه. چرا؟ پدر و مادر واجب و نفقه هستن، یعنی باید خرجیشون رو باید جیبمون بدیم، نه از فطریه بدیم. فطریه رو باید خارج کنیم، نباید برگردونیم. در واقع خرج پدر مادر از فطریه بده معناش این است که فطریه رو از یه جیبش در آورده گذاشته تو جیب دیگه‌اش. فطریه پدر مادر، فطریه رو به پدر و مادر نمیشه داد، فطریه رو به فرزندان نمیشه داد، کلن به واجب النفقه ما نمیتونیم فطریه رو بدیم. باید به کی بده؟ اب نداره، به برادر خواهرش اگه فقیرن بده، مانع نداره. برادر خواهر واجب النفقه نیستن، به فامیل فقیر بده، ولی به پدر و مادر نه، فطریه رو نمیشه داد. و اما آقای شهسواری از اصفهان، خب پدری که یک دنگ از مغازه رو به پسر خودش در واقع بخشیده، خب خیلی خوب، یک دنگ از مغازه مال پسرش، پنج دنگ مال عرض شود که پدر است. خب حالا حرف سر اینه که آیا این پسر هم با پدر تو مغازه کار میکنه؟ ظاهراً همین جوریه دیگه، کار میکنن، با هم دیگه کار میکنن. خب وقتی با هم دیگه کار میکنند، پدر خیلی لطف کرده، الان داره درآمد رو نصف میکنه، تازه نصف به این پسر نمیرسه. چرا؟ درسته دو نفری کار میکنن، فکر میکنید باید نصف بشه، ولی پنج ششم مغازه مال کیه؟ مال پدره. اگر بخواد اجاره بگیره از پسرش، کلی باید اجاره بگیره، وقت از اون درآمد کم بکنه. پس بنابراین درآمد رو داره پدر لطف میکنه که نصف میکنه بین خودش و پسر. و حالا این آقازاده محترم چجور از باباش مطالبه میکند که بابت یک دنگ این مغازه هم باید درآمد بیشتری به من بدهی. حالا من یک کار توصیه میکنم اگه دوست دارن. اصلا پدر میاد چکار میکنه؟ میگه بابت یک دنگ مغازه‌ای که شما داری، خب من اجارش رو به شما میدم، این اجارش، ولی درآمد مغازه همش مال خودم، که اون یک دنگ من اجاره میکنم، پولش میدم به شما، هم حقوق یک کارگری بهت میدم شرعا. بله میتونه یه حقوق کارگری بده به پسر به اضافه ماهانه اجاره یک دنگ. مثلا مثال میزنم، اگر اجاره این مغازه کل 600 هزار تومنه، یک دنگ میشه 100 هزار تومن، یه اجاره میده 100 هزار تومن، خب یه حقوقم به پسرش میده، کدومش الان بیشتره؟ حالا پدر خوبه این کارو بکنه، یا اینکه اومده نصف درآمد مغازه رو داره میده به پسر، تاسه این آقازاده از باباش طلبکارم هست. دیگه اینو خودتون ببینید که چه جوری میشه. خب بریم سراغ پیامک. حاجی آقا، خیلی خب باش، از پاکستان از طریق واتساب، آقای حاجی آقا بفرمایید. آقای حاجی آقا بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما تکلیفی جگر داشتیم، دو سال که سوزن زدیم دوایی. صدام آیا؟
بله بله صداتون دارم. بله بفرمایید.
آخر جگر قدود بود، این توسط سوزن و دوا مثلا حل نشد، آخر در ماه سفر ابریشم شدیم، ابریشم کلان یعنی جراحی کلان،
درست؟ بله
عملیات شدیم.
خب
عملیات کلان قبلا در این مدت دو سال ما روزی یک گولی صبح یک شب مخوردیم، گولی بسیار قوی بود کورس.
بله.
بعد از ابریشم 40 روزی که گذشت دو کورس صبح دو کورس دیگا بخوریم مدت یک سال.
خب
بازی قرصا خیلی فشار میاره، شکم درد پیدا میکنه، پیچش پیدا میشه، گاهی استفراغ پیدا میشه. بعد دیگه چیزا داده کورس داده و شربت داده، از اون شربت ها باید بخوریم.
خب
بخاطر درد اینا
سالتون برای روده؟
یک سال حالا از ماه سفر تا به حال را.
خیلی خوب خیلی
فیل حال ماه رمضان ماه بدن من ضعیف شده، عمر 62 سال ده.
بله خب من جواب میدم راجب روزتون، من توضیح میدم. چشم چشم، ممنونم آقای حاجی آقا. عرض می شود که با این توصیفاتی که ایشون کردن که عمل جراحی که کردن و سابقا که داشتن دارو می خوردن، سوم هم این که دکتر الانم به ایشون گفتن که باید این داروها رو مصرف کنی، قرص و شربت، و فکر نمی کنم که ساعت مصرف دارو رو هم دکتر تغییر بده. تو این جور بیماری ها معمولا ساعت مصرف دارو ثابته تو روز، یعنی بین سحر و افطار. اگر شما دارو رو باید مصرف کنید خب روزه نمیتونید بگیرید. اینم سوم. چهارم این که مشکلاتی که شما دارید، میفرمایید که خلاصه من الان دچار نمیدونم چنین چنان هستم، اینم مشکلات جسمی است و روحی است که الان شما دارید. با این اوصافی که شما توضیح دادید روزه شما نمیتوانید بگیرید. خب چیکار باید بکنید؟ حالا هیچ، شکر خدا. بعد از ماه رمضان انشاءالله به امید خدا اگر دارواتون دیگه دکتر قطع کردند و حالتون مناسب و مساعد شد، تا ماه رمضان بعدی نرسیده خلاصه همت میکنید، روزهاتون رو قضا میکنید و تکلیفی دیگه هم ندارید. اگر بیماریتون ادامه پیدا کرد تا ماه رمضان سال دیگه که انشاءالله خوب میشید، حالا اگر ادامه پیدا کرد شدید مریض سال، اون وقت دیگه روزه که نگرفتید قضا هم به گردنتون نخواهد بود، فقط کف فاره باید بدید. خب حضرت های ممتحن اجازه است ما بریم سراغ پیامک؟ خیلی هم خوب. عرض می شود که ببینیم که خب خانم محمدی از حرات مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستن. اینو من جواب دادم، گفتن که معمولا در افغانستان حلول روز اول ماه رمضان و عید فطر با چیزی که مراجع می گویند متفاوت هست. حال ما با توجه به افغانستان روزه و عید بگیریم یا روزی که مجتهد ما میفرماید؟ ببینید هم خطاب میکنم به همین خواهرمون هم بقیه بینندگان، ما در جایی که زندگی میکنیم افق همون جا مهمه. الان ما در ایرانیم، خب شب اول ماه مبارک رمضان شب اول باید ماه در همین منطقه خودمون دیده بشه تا برامون ثابت بشه. شما در افغانستان؟ در افغانستان. یعنی اگر ثابت شد، ثابت شد به دلیل شرعی یا نه همینطور کسی گفت یا مثلا تو فضای مجازی گفتم، نه ثابت بشود، یعنی شخص موثق مطمئن عادل دیده، خب بله دیده، خودتون دیدید. یا مثلا اگر فرض کنید برای مجتهد شما ثابت شد که در منطقه افغانستان مثلا دیده شده، مجتهدم از جهت این که یه آدم عادلی خبر میده ما قبول میکنیم، نه اینکه حالا چون مرجع تقلیده. دیدن ماه هیچ ارتباطی با مرجع تقلید ندارد. بنابراین چه اول ماه رمضان چه شب اول شوال عید فطر حتما باید از راه شرعی تو منطقه خودتون انشالله ثابت بشه تا اون وقت بتونید به تکلیف خودتون عمل کنید. بله خب بله، گفتن در رساله یکی از آقایون مراجع آمده است اگر انسان بعد از ادرار استبرا کند و وضو بگیرد چنانچه بعد از وضو رطوبتی ببیند، بداند که وسایل بله احتیاط ما. خب ببینید این مسئله که ایشون پرسیده کاملا تخصصی، یعنی من الان اگر بخوام توضیح بدم، اولا حداقل باید 5 دقیقه توضیحش بدم، و دوم اینکه یک مسئله کاملا تخصصیه، تفاوتی وجود داره که خیلی هم کارایی برای بینندگان عزیزمون هم نداره. اگر خواستن این سوال رو که موبایلشون هم دادند و 4 شماره آخرش هم 435، این رو عنایت بفرمایند به دوستان اتاق فرمان، بعدن به من بدن، من توضیحاتش رو برایشون خواهم داد. بریم سراغ سوال بعدی. نه اینکه واقعا این سوال جوریست که من جوابشو نخوام بدم، نه خیر، نه، کارایی نداره. من الان سوال رو برای شما بخونم، شما تعجب میکنید که بعد از وضو رطوبتی دیده و یقین دارد یا ادرار است یا منی است، واجب است برای نماز احتیاطا غسل کند، وضو هم بگیرد. ولی اگر وضو نگرفته بود و چنین چیزی است، فقط وضو گرفتن کافی است. فرقش چیه که اگه وضو گرفته و بعد از وضو این اتفاق افتاد غسل بکنه، ولی اگر وضو نگرفته بود این اتفاق افتاد غسل نمیخواد، فقط وضو میخواد. یک بحث کاملا تخصصی هست که نیاز به توضیح مفصل داره. و سوال بعدی که البته چرس کنم، سوالات بعدی از شیراز آقای محمدی، 4 تا سوال کردم، ببینیم حالا هر اندازه‌شو بتونیم چشم جواب میدیم. مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. اول بگید که مراجع تا چقدر رد مظالم اجازه دادن خودمون بپردازیم. اون چیزی که بنده شنیدم از زبان صدیق ارجمندمون جناب آقای حسینی قومی تو برنامه سمت خدا، ظاهراً فرمودن برای ماه مبارک رمضان هم تا مبلغ 500,000 تومان رد مظالم رو اجازه گرفتیم از آقایون مرجع که خود افراد به فقیر مطمئن بپردازن. آیا رد مظالم رو میتوان برای مریضی که پول دارو درمان ندارد بدهیم؟ بله. خب مریضی که پول دارو درمان نداره، اونم دارو درمانه به این گرونی، فقیر حساب نمیشه. دارو و درمان جز هزینه های زندگیه و دیگه این که تجمل و نمیدونم اینا نیستش که، و نداره بده. بله فقیر هست و اشکالی هم نداره. سوال دوم، سال خمسیمون شب 23 ماه مبارک رمضانه، آیا هر سال یک روز باید زودتر حساب کنیم یا همیشه همون تاریخ هست؟ نه زودتر لزوم نداره، اینو توضیح دادم من. شب 23 ورود به سال جدیدتونه، بنابراین تا روز 22 ماه مبارک رمضان هر گونه خرجی بکنید کردید. روز 22 ماه مبارک رمضان میشه آخرین روز سال خمسی شما. محاسبه میکنیم میفرزید. از شب 23 به بعد میشه سال جدید خمسیتون. نه، تاریخ رو همون قرار بدید و درستم هست. سال سوم، ایشون فرمودن که نماینده از آیت الله مکارم به من اجازه دادن که در مسئله خمس از مقام رهبری تقلید کنم. ببینید اجازه دادنی نیست، بحث اجازه نیست، بحث اینه که اگر شما از مرجعی تقلید میکنید که نسبت به سایرین اعلم میدانید، نمیتونید عدول کنید، حتی در یه مسئلهش هم نمیشه عدول بکنید. فکر میکنم ایشون منظورشون بحث خمس هدیه است، چون مقام معظم رهبری میگن هدیه خمس نداره. فکر میکنم ایشون میخوان توی این مسئله رجوع کنن به مقام رهبری. خب ببینید عدول همینطوری نیست، حساب کتاب داره، اجازه هم هیچ دخالتی توش نداره. اگر تحقیق میکنید مرجعی رو اعلم میدونید، نمیتونید ولو در یک مسئله به دیگری رجوع بکنید. اگر نه تحقیق میکنید و مراجع رو مساوی تشخیص میدید، بر اساس تحقیقتون مساوی بودن، بله، اگر مساوی بودن اشکالی نداره. معذرت میخوام. و اما سوال آخری، مردی با وجود اینکه وضع مالی خوبی نداشته و از قشر پایین متوسط مردم بوده، بدون اجازه همسر و فرزندش یارانش را بخشیده به دولت و الان واقعا نیازمند است و دیگر کاری از دستش بر نمی آید. همسرش می گوید من راضی نیستم. آیا به گردنش هست یا نه. ببینید، یاران ملک افراد خانوار نیست. یارانه رو که دولت میده ملک سرپرست خانواره، مثل درآمدیست که به دست میاره. حالا این درآمدی که به دست میاره میخواد به کسی ببخشه، حقشو داره، بله، مال خودشه، ربطی به زن و فرزند نداره، منتها وظیفه دارد که مخارج زندگی رو تامین بکنه، حاتم بخشی نکنه، از اون طرف ببخشه، از این طرف سخت به زن و بچه خودش بگیره. این درست نیست. اما این که خانمش بهش بگه که من راضی نیستم، تا آخر عمرم هر چه عمر میکنی تو را مدیون میدانم، نه، این حرف خانمش هم درست نیست. به خاطر اینکه مال شوهر بوده، بخشیده، یارانه سرانه است، یعنی به تعداد نفرات میدن. معناش این نیست که یارانه رو گرفتی مثلا برای هر نفر ارزشش هم 45 تومن، یه چیز ناچیز صدقه داره میده دولت متاسفانه. این 45 تومن رو شما بده دست خانمت، اون 45 تومن رو بده به پسرت، اون 45 تومن رو بده. نه، این نیست، این کمک هزینه زندگیه، نه اینکه ملک اوناست. بنابراین اگرم بخشیده گفته نمیخوام، از نظر شرعی اشکالی نداره، ولی واجب است بر مرد که نفقه همسرش رو عرض میشود که به نحو مناسب و متعارف و طبق شأن همسرشون و بچه هاشون بدهن و کوتاهی نکند. خب بریم سراغ حسین آقا از افغانستان. گفتن، فرمودن سلام به شما خوبان. و علیکم السلام و رحمت الله. پولی که از نصب دیش ماهواره به دست می آید چه حکمی دارد؟ حلال است یا حرام؟ با توجه به شبکه های ماهواره‌ای که 99% مبتذل است. خب اونی که میاد دیش رو نصب میکنه، اگر بداند که این ماهواره‌ای رو که نصب میکند، این صابخونه از این ماهواره بنا دارد، تصمیم دارد استفاده مبتذل بکنه که شما میگید، استفاده حرام بکنه، خب حق نداره بیان این کار بکنه. از نظر شرعی میدونه، میدونه چنین اتفاقی میفته، خب داره کمک میکنه به نشر فساد، کمک میکنه به از هم پاشیدگی یک خانواده. خب میدونید دیگه، اونم مخصوصا دیگه، حالا بماند، خیلی توضیح نمیدم چه اتفاقی میفته از این ماهواره هایی که بعضی از خانواده ها بدون توجه در اختیار زن و بچه خودشون قرار میدن. اون نصاب که میاد نصب میکند ماهواره رو، اگر بداند که چنین اتفاقی میفته، از نظر شرعی نباید این کارو بکنه و عرض می شود که جایز نیست. یه حلال است یا حرام، نخیر جایز نیست. یه وقت است که میاد نصب میکنه، یا میشناسه صابخونه رو، میدونه که این صابخونه از این ماهواره استفاده بد نمیکنه، شبکه جهانی ولایت رو میگیره، خیلی هم خوبه، از این ماهواره این استفاده رو میکنه، دینش رو از طریق ماهواره میخواد تقویت بکنه، خیلی هم خوبه، نه کسبش حلاله، هیچ مانعی هم نداره. اینم دو حالت. یه وقت است که نمیدونه، واقعا نمیداند که الان این میخواد استفاده حرام بکنه، استفاده حلال بکنه. چه میدونم حالا این خانواده شاید متدینن، مثل همین بیننده عزیز ما که پیامک داده، حسین آقا. خب ایشون ماهواره رو داره مثلا، نمیدونه آیا صاحب این خونه که داره این ماهواره رو میخواد نصب کنه متدین است یا نه، ممکنه یه آدمی باشه لاوبالی. چون نمیدونه، اون وقت اگر واقعا خودش به قصد این که استفاده حرام بشه، خودش آدم نابابیه، با اینکه نمیدونه صابخونه چطوریه، ولی پیش خودش میگه ما نصب میکنیم که استفاده حرام بکنن. اگه اینجور باشه، این کسب بدیست، کسی که اینجوری. ولی اگر نه، میگه خدایا من که نمیدونم این میخواد استفاده حرام بکنه یا حلال بکنه، منم به قصد استفاده حرام نمیام نصب بکنم. اگر اون باشه اشکالی نداره. چرا؟ چون ماهواره ابزار مشترک دو سویه است. دو سویه است. چاقو رو فروشنده به مشتری میفروشد. نمیدونه این مشتری الان این چاقوی نمیوه خوری ها. چاقو میخوره و معلومه چاقوی میوه خوری رو میخره بره میوه پوست بکنه. نه، از اون چاقو. چاقوی زنجان، از اون چاقو. نمیدونه این چاقو رو داره بخره بره شکم مردم رو بزنه پاره کنه، یا نه چاقو رو میخواد فرض بفرمایید مرغ سر ببره، گوسفند سر ببره، نمیدونه بفروشد یا نفروشد. پیش خودش میگه که من نمیدونم این میخواد چیکار کنه، ولی من چاقو رو میفروشم به این که انشالله بره یه آدم بکشه. اگر به این قصد باشه نمیتونه، ولی اگر نه به این قصد نیست، میگم من نمیدونم این چاقو رو برای چی میخواد، ماهواره رو برای چی میخواد، منم که قصدم قصد بد اینی حرام نیست، چاقو رو بفروشه بله اشکالی نداره، ماهواره هم همین حکم رو داره. و بریم سراغ میان برنامه، حتما ببینیم که حضرت آقای ممتحن و دوستان در این آخرین برنامه ماه شعبان چی برای ما تدارک دیدن. بسم الله.
گل نرگس کی میخوای منو بخری، خاطرم نمهری کی میخوای منو ببری، گل نرگس زیبا پیغمبری، لحن صدات علی اکبری، رخ زیبا پیغمبری، لحن صدات علی اکبری، زور بازوی تو حیدری، دل مهربون تو مادری، دل مهربون تو مادری، گل نرگس زبانم ذکر علی، دل من رو گل منجلی، به زبانم ذکر علی، ببرم تا عرش خدا با نفس‌های یا علی، با نفس‌های یا علی، گل نرگس گل نرگس میری تنهایی کربلا، دم قلب شیداد حسین، دم قلب شیداد حسین، گل نرگس گل نرگس
خب ممنون و متشکریم از شما خوبانی که تماشا این برنامه رو انتخاب کردید. انشالله که عبادت حساب بشه برای همه ما، چون در روایات داریم یکی از عبادت‌های بزرگ یادگیری معارف دینه، احکام دینه، حلال و حرام رو. یه سوالی تو جلسه گذشته روز دوشنبه کردم که جناب آقای اسماعیلی هم بودن، که من قول دادم برای اطمینان خاطر ببینم و مطمئنن جواب بدم. جوابی که داده بودم درست بود. ببینید بعضی از عزیزان هستن که ناچارن نماز رو نشسته بخونن، ویلچریه، رو ویلچر نماز میخونه، رو صندلی نماز میخونه. حالا فرض بفرمایید یه شکی تو رکعات نماز براش پیش اومد که باید یک رکعت نماز احتیاط ایستاده بخونه، ولی اینکه نمیتونه ایستاده بخونه. سوال کرد عزیزی که سوال کرد این مسئله، یه رکعت نماز احتیاط ایستاده تبدیل میشود به دو رکعت نماز احتیاط نشسته یا نه همون یه رکعت نماز احتیاط ایستاده رو یه رکعت نشسته بخونه؟ پاسخش عرض کردیم نه، همون یه رکعت نشسته بخواند کافی است و نیازی به دو رکعت نیست. پاسخ صحیحی بود. و حالا اون عزیزمون اگر واقعا الان پای گیرندشون هستن، مطمئن باشن که نه، همون یک رکعت نماز احتیاط نشسته براشون کافیه. خب از کابل آقای افشار بفرمایید. آقای افشار، آقای خانم، آقای افشار، بله بفرمایید.
سلام علیکم آقای بیکوس.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوب هستم انشالله آقای بیکوس.
خدا رو شکر، غرق در نعمت الحمدلله.
ببخشید آقای بیکوس، ریاکسی سوال داشتم میخواستم از خود شما
بله.
بکنم.
بله.
سوال اول در قسمت سودی که فعلا بانک‌های دولتی ایران
بله.
میتونن یکی حرام و حلال بودن ازی و اگر همون سود بانک‌های افغانستان بتن به همون شرایط به همون شکل این نظر من راجع به چه شکل است؟
بله.
سوال دوم در قسمت ورزش کیک باکس یا به اصطلاح فعلا عامیانه یک ورزش دیگه به نام فری فایت که داخل یک حالت تفسر و داخل رنگ که در حساب کیک باکس و ورزش کیک باکس هم در حساب اگه اصطلاح دیگه گفتن میشه، نظر مراجعه به خاطر که سرما با بدن میخوره نظر از یاد چی هست؟ و یکی دیگه هم گیم سنوکر یا همون بلیارد تا چند وقت پیش نظر این بوده که اگر همو بازی که ما میکنیم یا گیمی که بلیاردی که بازی میکنیم اگر که اگر در خود همون منطقه یا همون کشور اگر دانوان یک وسیله قمار استفاده شود از او بازی کردن از او حرام است. تلیم قصده اینه نظر مراجع به چی شکل است؟
خیلی هم خوب، بسیار خوب. سه تا سوال جوندار حسابی، سه تا سوال مبتلابه قشنگ. ممنونم ممنونم، متشکرم آقای افشار.
تشکر از شما آقای
دکتر. خدا حافظ شما. عرض می شود که ببینید این سوالی بله 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 از کجا؟ اهواز. آقای محمد علی بفرمایید عزیزم.
سلام علیکم شیخنا.
و علیکم السلام و رحمت الله عزیزنا، بفرمایید.
شیخانا دو تا سوال داشتم. اولین که در رکعت سوم یا چهارم نمازهای مثلا چهار رکعتی یا سه رکعتی میشه تکبیرات اربعه رو یک بار خون یا حتما باید سه بار باشه؟ دوم این که ما در نماز باید یه حمد بخونیم و یه سوره، میشه در اون سوره همون سوره که گفته را حمد بخونیم، یعنی دوبار حمد بخونیم، امکانش هست؟
خب دیگه
بله همون دو تا سوال داشت.
ممنونم از شما، التماس دعا. چشم. خب و اما سوالای آقای افشار، ارکدم سوالای مهمه. ببینید ایشون گفتن سود بانک هایی که ایران میدن، این اشتباه رو من باید برطرف بکنم. بانک های ایران قرض الحسنه ندارند، این یک، که بدند و ربا بگیرن. دو، مشتریان هم به بانک ها قرض الحسنه نمیدهند تا سود رو که میگیرند ربا باشد. مشتریانی که در بانک های ایران سپرده گذاری میکنند، خب پول رو میذارن، سود میگیرن بله، ولی این ربا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خب قرارداد چیه؟ بنده میرم بانک میخوام 6 ماهه سپرده گذاری کنم، پولی که میذارم یه برگه جلو من میذارن، کاملا میخونم، میبینم که وکالته. قرض الحسنه من به بانک نمیدم که. قرض الحسنه اگر بخوام بدم، وارد بانک میشید، یه تابلو نوشته قرض الحسنه، میرید اونجا قرض الحسنه میدید، ثواب میبرید. خب دیگه سودی به شما نمیدن که. پس بنابراین اگر رفتی سپرده گذاری کردی، قرض الحسنه نیست. پس چرا سود به شما میدن؟ به خاطر این است که شما وکالت دادی با پول شما کار کنند، فعالیت‌های اقتصادی انجام بده بانک، کارهای حلال. خب با پول شما کار کرده، سود برده، سود مال کیه؟ مال شماست، شما صاحب سرمایه اید. یه مقدارشو بانک برمی‌داره به عنوان اینکه او عامل کار کرده، یه مقدارشو به شما میده، این حلاله، اشکال نداره. من سوالم این است که شما میگید همین کار رو اگر افغانستان بکنه، خب یعنی بانک های افغانستان شما پولی که میدید سپرده گذاری وکالت میدید باش کار میکنن؟ بله. واقعا اگر همین ماهیتی که در همین قرارداد سپرده گذاری بانک ایران باشد در اونجا هم همین باشه، بله حلاله، ولی ما خبر نداریم اونجا چیه. اونو شما باید تفحص کنید، جستجو کنید، بپرسید ببینید قرارداد چی هست، اون وقت سوال بفرمایید. و اما ورزشی که سوال کردن، یکی دو تا ورزش سوال کردن که نمیدونم یکیش رو حالا اون واژه و اسمش رو هم من نشنیده بودم، الانم تو ذهنم نیست ایشون چی فرمودن. ولی کلی من عرض میکنم ورزش هایی مثل بوکس که صدمه داره، فقط هم بوکس نیست، ورزش های رزمی هم هست، مثلا لگد میزنید، این گونه ورزش هایی که صدمه درش هست، اگر واقعا جوری باشه که شخص در این بازی صدماتی میزنه که دوچار مشکلی میشه و طرف مقابل که دیه بر ما واجب بشود، وقت باید دیه بده. این که یک مطلب، باید دیه بده مگر اینکه طرف مقابل عفو کنه. خب چجوری باید دیه بده؟ چرا باید دیه بده؟ به خاطر اینکه مثلا صدمه ای زده که کبود شده، مثلا کبودی ایجاد کرده، سرخی ایجاد کرده، سیاهی ایجاد کرده، حالا شکستگی اینا که دیگه بالاتر بمانه، اینا دیه داره مگر اینکه طرف مقابل ببخشد دیه رو. و نکته مهم این است که اصل این کار که ما صدمه به دیگری بزنیم، یعنی من به شما بگم که شما وایسا اینجا، من میخوام فرض کنید که یه مشت محکم بزنم تو صورتت، میگه بزن اب نداره من راضیم، آیا میتونم بزنم چون طرف راضیه؟ ابدا. ولو طرف مقابل راضی باشد، من صدمه و آسیب به دیگری نمیتوانم بزنم. این گونه ورزش ها که ما یادمونه اوایل انقلاب ورزش بوکس اصلا ممنوع بود، حالا بعدش بر چه اساسی دوباره همین ورزش بوکس آمد و نمیدونم مسابقات و اینها، نمیدونم اوناش من نمیدونم، ولی قانون کلیش اینه که ما نمیتوانیم به دیگران به جسمشون آسیب بزنیم به هر صورتی. مثلا اینکه فرض کن یه مسابقه گذاشتن، گفتن که سیلی بزنیم به هم دیگه، من یه دونه بزنم شما یه دونه به من بزن ببینیم کدوم محکم‌تره. من نمیشه همچین کاری کرد، این مسابقه از نظر شرعی جایزی نیست. و اما بیلیارد، ببینید بیلیارد رو ما تقریبا میتونم بگم که خیلی راجبش تحقیق کردیم. اون چه که بیشتر به نظر آمد این بودش که بیلیارد از اولش که متولد شده و اختراع شده قمار بوده. اینجور که ما بررسی کردیم، بعضی از دوستان از خارج کشور، ایران هم نبوده، خارج از کشور بوده، آمریکا بوده و اولش که شروع شده به شکل قمار بوده. بنابراین ما معامله قمار میکنیم با بیلیارد، میگیم قمار است، مگر اینکه واقعا یقین 100% کنیم، مطمئن باشیم که بیلیارد الان از وضعیت قمار خارج شده و دیگه قمار محسوب نمیشود هیچ کجا. اگر واقعا چنین یقینی دارید بسم الله، ولی من توصیه میکنم شما حتما چنین یقینی پیدا نکردید، ما هم یقین نداریم از این وضعیت خارج شده باشه و هنوز هم میدانیم و میشنویم و گاهی تو فیلم ها میبینیم که بیلیارد به عنوان قماره. بنابراین انقدر بازی های حلال هست که دیگه نوبت به بیلیارد نمیرسه که شما بخواد سراغش برید، فرصتمون کمه. از اهواز دو تا سوال کردن، رکعت سوم و چهارم نماز تسبیحات اربعه یک بار واجبه، سه بار مستحبه، ولی همه آقایون میگن که یک بار سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر همون یک بار کافیه و اشکالی هم نداره. خب حالا تو رکعت اول و دوم سوره حمد خوندیم، بله، بعد از سوره حمد باید چیکار کنیم؟ یک سوره کامل بخونیم. آیا من میتونم دوباره اون یه سوره کامل رو سوره حمد انتخاب کنم؟ یعنی گفتم ولا ضالین بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، دوباره سوره حمد؟ نه آخه اون سوره‌ای که شما انتخاب میکنید بعد از سوره حمد دیگه نمیتونه تکرار همون سوره حمد باشد. سوره دیگه، سوره قل هو الله واجب هم نیست، سوره قل هو الله، سوره های دیگه طولانی یا سوره های کوتاه هر کدوم که باشد میتوانید اون سوره ها رو انتخاب کنید و بعد از سوره حمدتونم بخوانید. 0913 آخرش هم 5875 گفتن ما همیشه بدهکاریم زیرا پدرم مریض است. حالا اگر لوازمی مثل پارچه و ظروف یک سال بماند خمس دارد یا نه؟ ما سر سال خمسی نداریم. بدهکار بودن دلیل این نمیشه که آدم سال خمسی نداشته باشه. اصلا بدهکاری که شده جز ماهیت زندگی همه مردم، قسط دادن و وام و بدهی و اینا دیگه تو زندگی همه مردم است. اگر بنا باشه که بدهکاری مجوز ندادن خمس باشه، دیگه هیچی قانون خمس بر افتاده. نه، بدهی مجوز نیست. بله ما باید ریز بشیم، دقیق بشیم، احکام خمس را بدانیم. ببینید ایشون فرمودن مثلا ما پارچه داریم، پارچه‌ای گرفته بوده ندوخته استفاده نکرده، تو عرض می‌شود که کمدش اضافه اومده، خب سر سال خمسی خمس داره، این ربطی نداره به بدهی. یا مثلا ظروف، منظور از ظروف یعنی چی؟ یعنی نیاز داشتید به اون ظرف، گرفتید منتها استفاده نشد. اگر نیاز داشتید و شانسی استفاده نشد خمس نداره، ولی نیاز نداشتید همینجوری خریدید گشتید تو خونه کنار، خب اون خمس داره. یه وقت از شما رفتید به حساب این که مهمان میاد خونتون یه قابلمه بزرگ خریدید، اتفاقا تا سر سال خمسی مهمان نیامد، قابلمه هم نو مونده، این خمس نداره. ولی یه ظرفی بوده که در معرض استفاده نبوده، نیاز نبوده، خریدید گذاشتید کنار، خب استفاده نشده خمس داره. کاری نداریم به این که شما شخص بدهکاری هستید، پدر عزیزتون مریض، خدا انشالله شفای کامل عنایت بفرماید، منتها سر سال خمسی وقتی میاد محاسبه کنید میگید من الان اینقدر خمس بهم واجب شده، مثلا 2,000,000 چقدر بدهکارم؟ اونجا اون وقت میتونید چکار کنید؟ کسر و انکسار کنید، کم و زیادش بکنید. بدهکارم برای چی؟ بدهکارم برای خرج زندگی. کی بدهکار شدم؟ سالهای قبل یا امسال؟ نه امسال. اگر امسال بدهکار شدید، مثلا رفتید سوپر محله جنس خریدید، خوراکی خریدید، برنج فلان خریدید، نسیه بدهکار شدید، بدهکاریتون بابت هزینه های زندگیه و امسال 2,000,000 هم سر سال خمسی الان اضافه آوردید. اینجا بله، اینجا میتونید به اندازه‌ای که بدهکار هستید از این کسر بکنید. این یاد یه مسئله جدای دیگری است. بریم سوال بعدی. از دانمارک آقای احمدی عزیز گفتن که اگر کسی روزه قضا داشته باشد، از چند سال قبل قضاشو به جای نیورده، امسالم نزدیک ماه رمضونه، چیکار بکنه؟ شکر خدا چیکار بکنه؟ به اندازه که فرصت داره روزه قضا بکنه دیگه. اینو بارها عرض کردیم، چرا هی باید تأخیرش بندازیم تا ماه رمضون برسه؟ قضای روزه به گردن شما باقی میمونه. حالا هر چقدر مثلا فرض کنی که 20 روز روزه مال سالهای قبل دارید، فلو به گردنتون هست، منتها چون تأخیر انداختید ماه رمضون رسیده، جریمش چیه؟ جریمش این است که برای هر روز 750 گرم مواد غذایی به فقیر بدید. مثال 20 روزه، 20 روز میشه چقدر؟ میشه 15 کیلو. 15 کیلو این وزن رو دقت کنید، 15 کیلو هر چی انتخاب میکنید، 15 کیلو برنج میخوای بدی، بسم الله، 15 کیلو نان، بسم الله، 15 کیلو ماکارونیه، در هر صورت 15 کیلو بابت 20 روز. اگر بیشتر بوده هر روز 750 گرم شما باید به فقیر عرض می شود که اون فدیه رو بدید. گفتن که آیا سیدی که فقیر باشد و وضع مالی خوبی نداشته باشد زکات بهش میرسه یا نه؟ بله به سیدم زکات میرسه، ولی سید به سید، بنده که سید نیستم نمیتوانم زکاتم را به فقیر سید بدهم، من باید به غیر سید بدم. روزه فطر هم که یادتونه دیگه، میخوایم فطریه بدیم چیکار میکنیم؟ من که سید نیستم فطریه خودم و خانواده خودم رو به چی میدم؟ به فقیر غیر سید. زکاتم همینطوره، چون فطریه هم زکاته، زکات گندم و جو و کشاورز و اونم همینطوره. اگر سید نباشد نه، نمیتونه به سید بده. و کسی که این زکات رو میدهد اهل تسنن است، اون طبق فقه خودش باید عمل بکنه. ما داریم احکام رو طبق فقه شیعه عرض میکنیم. کسی که میخواد بده و اهل تسنن هست، من نمیدونم اونها حکم شرعیشون چجوریه، در فقهشون طبق فقه خودشون عمل بکنن. خانم بله، خانم سادات از هرات افغانستان سوال کرده بودند. و بریم سوال بعدی رو ببینیم چی هست. فرمودن که این جانب یک سال است که زخم معده و ورم معده و میکروب معده دارم، همش هم مال معده است، و خوب نشدم، میتونم روزه بگیرم یا نه؟ به نظرم میاد که ایشون که خواهر بزرگوارم و خانم زینب صالحی از شوش دانیال هستن، روز دوشنبه مشتری برنامه‌مون نبودن. یادتونه روز دوشنبه ما مفصل چی عرض کردیم؟ گفتیم بیماری ها رو به ما نگید، اینا رو بعد از متخصص بپرسید. یعنی به متخصص بگید که شما که متخصص داخلی هستید، گوارش هستید، بنده زخم معده دارم، ورم معده دارم، میکروب معدم دارم، روزه بگیرم یا نگیرم؟ اگر به شما گفت که روزه برای شما ضرر داره نگیرید. اگر به شما گفت یه روز بگیر یه روز بخور، طبق اون عمل بکنید. بنده تخصصی در این زمینه ندارم، ولی کلی میگیم اگر طبق تجربه خودتون روزه براتون ضرر داره، یعنی روزه رو که میگیرید این بیماریتون بدتر میشه، شدیدتر میشه، نگیرید. یا اگر دکترتون هم میگه نگیرید، نگیرید. دیگه بنده تخصصی نه. البته گفتن مرتب دارو مصرف میکنم. اگر دارو مصرف میکنید در روز ماه مبارک رمضان، روزه نمیتونید بگیرید، چون دارو میخواد بخورید دیگه، نمیتونید روزه رو بگیرید. خیلی سریع عرض بکنم، گفتن که 0935 آخرش هم 2051، دو سال مریض بودم، الان فشار خونم بالا میرود، خون دماغ میشود. خب حالا در شهرمونم دکتر نیست که برم نمیدانم روزه بگیرم یا نه. حالا دکتر نیست، خب حرف درستی هم هست، چیکار باید بکنه؟ تجربه شخصی خودش. اگر واقعا روزه بگیره، به واسطه روزه گرفتن فشار خون بالا میره. حالا خون دماغ چه میشه؟ حالا یه بحثی، ممکنه خون دماغ بشه و بعدم قطع میشه، تمام میشه، میره و هیچ. ولی اگر واقعا احتمال این میده که فشار خون بالا بره، خدای نکرده سکته ای بکنه چیزی، واقعا اگر با تجربه شخصی خودشون ترس و نگرانی دارن از این که یک ضرر مهمی بهشون وارد بشه، حتی اگر دکترم نرن، خب میتونن طبق تجربهشون روزه رو نگیرن. از کابل خادم حسین گفتن روزه میگیرم، زیاد عصبانی میشم و باید قرص بخورم. واقعا اگر لازم هست قرص بخورن در روز ماه مبارک رمضان، یه وقت میگه که قرص ها رو شب میخورم بین افطار و سحر، خب بخوره. اما اگر لازم است در روز بخوره، طبق تجویز پزشک نه فر خود، نمیتونه روزه بگیره. یک. دو، گفتن که ناس مصرف میکنم. خب ما که خودمون اهل عرض شود هیچی نیستیم الحمدلله، نه سیگار و نه چیز و نه ناس و. ولی این که شنیدیم اگر عرض شود نخوردیم نون گندم، ولی دیدیم دست مردم ناس رو، اینجوری که ما شنیدیم بعضی وقت داست که از طریق بینی استنشاق میکنن، اگر این باشه روزشون رو باطل نمیکنه. ولی اگر نه، راه دومش اینجوری که ما شنیدیم داخل دهان میگذارن استفاده میکنن، در روز ماه مبارک رمضان چنین کاری جایز نیست و نباید این کار رو بکنن. مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستن و جوابشون رو دادیم. ایشون میفرماد پشت گردنم جوش دارد، خون میشود، آیا با اون خون میتوانم نماز بخوانم؟ سوال خیلی خوبیه. خب ببینید، زخمها، جوشها یا حجامت و امثال اینها تا زمانی که خونی دارن که نمیشود برای هر نمازی اونها رو پاک بکنیم، تطهیر بکنیم، لباسمون سخته، تا زمانی که خوب نشدن میتوانیم با هم خون نماز بخونیم. مخصوصا این که فکر میکنم مثلا ایشون میگه جوش دارد، اگر کمتر از یک بند انگشت باشه که دیگه اصلا هیچ مشکلی هم نداره. یک دقیقه اب نداره، منم یک دقیقه سریع عرض میکنم. گفتن که جهیزیه های خمس دارد. برای کی خمس داره؟ برای بابا که جهیزیه رو میده؟ نه، خمس نداره. برای دختر که جهیزیه رو میگیره، ظاهرا منظورشون اینه ظروف و قالیچه و اینها گرفته، سال ازش گذشته، خب اگر استفاده کردی خمس نداره. اگرم بعضی چیزا نیازش بوده ولی استفاده نشده، مثل یک سرویس ظرفه و نیازش بوده متا مهمون نیومده، اونم خمس ندارد. اگر چند ثانیه به من اجازه بدید، آخرین سوالو گفتن که آیا اطاعت از امر مادر واجب است یا از شوهر؟ مثلا شوهر دوست دارد موی خود را کوتاه کنیم. نه، اینجور موارد نه مادر نه شوهر هیچ کدوم امرشون واجب الاطاعه نیست. البته اگر جوری باشه که خب رعایت بشه از نظر اخلاقی که تفاهم بشه، خیلی هم عرض می‌شود خوبه. مادر گفته است که اگر کوتاه کنی شیرم را به تو نمیبخشم. نه، از این حرفا حرفای عوامانه است، ولی حالا حتی امکان اگر رعایت بکنید انشالله حرمت مادر یا شوهر تفاهم برقرار بشه، خیلی هم خوبه. متشکریم از همه شما، امیدواریم که خدای متعال به هممون توفیق روزداری ماه مبارک رمضان، عبادت ماه مبارک رمضان، قرائت قرآن، دعا، سحرها بیدار بشید، بچه‌هاتون هم بیدار بکنید. عزیزان من، بچه‌ها رو عادت بدید بیدار بشن سحر، و سحر هم با عجله پا نشید 10 دقیقه میخواد سحری بخورید بعد اذان میگه هنوز لقمه تو دهنتونه. نه، ان شاءالله اینا رو همه رو دقت بکنیم، ما را هم دعا کنید و در این یکی دو روز و دو شب باقی مانده ماه مبارک شعبان هم خیلی همدیگر رو دعا بکنیم. انشالله ویروس منحوس کرونا از این سرزمین و از همه جا رخت بربندد، سلامتی، عافیت، امنیت و سعادت نصیب همه ما و شما بشود. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه. تا برنامه دیگری که روز شنبه اگر زنده موندم، روز شنبه انشالله شروع میکنیم. هر روز بعد از ظهر قبل از افطار در خدمتون هستیم. یک ماه رمضان رو انشالله در خدمتون خواهیم بود. خدا نگهدار.